سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، سال 1397، جلسه 103.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و حبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
اونجوری که حضرت آیت الله شاه آبادی می فرمودن که اسلام رو به عنوان یک دین فردی معرفی کردن، در حالی که اسلام یک دین جمعی، یک دین سیاسی است و ابعاد جمعی و اجتماعی دین مغفول واقع شده، اون وضعیت کماکان کم و بیش ادامه داره. اینجور نیستش که امروز ما این مشکل رو نداشته باشیم. البته تا حد زیادی پیشرفت کرده جامعه ما در درک سیاسی که از دین پیدا کرده و اینها رو همه رو مرهون زحمات امام راحل و شهدا هستیم و همچنین تداومی که مقام معظم رهبری به خط امام دادن، ولی هنوز جای کار داره. در این باره یه نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، بعد ادامه بحث تاریخیمون رو پیرامون حیات امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشیم. اون نکته این است که اگر دین به صورت فردی صرفا آموزش داده بشه، احکام دین، اخلاقیات، ارزش‌های دین بخش فردیش صرفا تبلیغ بشه، به سهولت بخش فردی دین دستاویز قرار میگیره علیه بخش اجتماعی و سیاسی دین. یعنی اگر یه نفر فقط احکام فردی دین رو بلد باشه و احکام سیاسی اجتماعی دین رو بلد نباشه، آقا در موقعیت‌های مختلف سیاسی چگونه باید عمل کرد؟ حکم خدا چیه؟ اینا رو بلد نباشه طرف، وقت با همین احکام فردی به جنگ احکام جمعی دین خواهد رفت. مثل کسی که احکام فردی عبادت، احکام فردی اخلاق رو بلد باشه اما اخلاق و احکام خانوادگی دین رو بلد نباشه، چی میشه؟ با احکام فردی میره به جنگ اخلاق خانوادگی و با پدر و مادر خودش در میفته. مثلا یاد گرفته نماز اول وقت خوبه، ولی یاد نگرفته که امر پدر و مادر واجبه بلکه اوجب نسبت به نماز اول وقت. وقت بابا و مامانش صدا میزنن، این میگه که برو بابا من نماز اول وقتم از دست میره. اون نماز اول وقت به چه دردی میخوره؟ تو یاد گرفتی احکام فردی عبادت رو که یکیش نماز اول وقته، ولی یاد نگرفتی اخلاق و احکام خانوادگی رو که امر پدر و مادر بر نماز اول وقت اولویت داره. خب هیچی. بعد میاد این چیکار میکنه؟ با همین حکم نماز اول وقت میخوام بخونم، به جنگ پدر و مادرش در میاد. خیلی ساده است، معادله پیچیده ای نیست. حالا به یه نفر اخلاق فردی یاد بدن، به یه نفر احکام فردی دین رو یاد بدن، احکام و اخلاق اجتماعی دین رو یاد ندن، چه اتفاقی میفته؟ با همین دین فردی میره به جنگ بسیاری از احکام دین که به صورت جمعی اون احکام جاری میشن و در یک جامعه اون احکام خودشون رو نشون میدن. این یک بحرانی است که همین امروز هم ما داریم. صدر اسلام هم بود که کسانی با احکام فردی دین در میافتادن با احکام جمعی دین، احکامی که برای جامعه است، احکامی که جنبه سیاسی دارن، دستورات دین که برای جامعه است. جالب اینه که اونهایی که خبر ندارن از احکام اسلام، از اخلاقیاتی که در دین هست، در امور اجتماعی سیاسی، وقتی میبینن که مثلا امام جامعه، مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام یه سری احکام اجتماعی دین رو رعایت میکنه و این احکام اجتماعی رو بر احکام فردی داره اولویت میده، میگن ایشون دین رو فدای سیاست کرد. آقا چیزی دین رو فدای سیاست کرد؟ اونم دینه. اون دستورات اجتماعی که امیرالمومنین اجرا کرد اونم دینه. تو خبر نداشتی اون دینه؟ میگی ماکیاولیستی شد و دین رو فدای سیاست کرد؟ همین حرفا رو به امیرالمومنین هم میزدن ها. دقت بفرمایید، مثل این میمونه که بگیم آقا احکام عبادت، احکام فردی رو تو فدای خانواده کردی. بابا فدای خانواده نکردیم. دین گفت نماز اول وقت بخون، همین دین گفت امر پدر و مادر واجب تر از نماز اول وقته، همین دین گفت. بعد یه دفعه بابا و مامانم منو کار داشتن سر نماز اول وقت، خب من رفتم سراغ اونا، من نمازو فدای اونا نکردم، من بازم دین رو رعایت کردم. کسانی که فقط احکام فردی دین رو بلدن، کسانی که فقط دستورات اخلاقی دین رو در حیطه فردی بلدن، از دستورات خدا در جامعه اسلامی خبر ندارن، تا میبینن رهبر دینی، امامت جامعه داره احکام اجتماعی دین رو اجرا میکنه، میگن دین رو فدای سیاست کرد. بله دیگه، من چه توضیحی بدم؟ میگن دین رو فدای سیاست کرد، اخلاق رو فدای سیاست کرد. اخلاق یا احکام الهی، اخلاق یعنی دستورات الهی دیگه، منظورشون از اخلاق لابد اینه دیگه، بخشی از دستورات الهی ها؟ که غیر عبادی هستن مثلا، حتما منظورشون اینه دیگه. اخلاقی که خدا نهی کرده که اخلاق نمیشه که، اخلاقی که خدا دستور داده اخلاق دیگه. خب این دستورات در حیطه فردیه، اخلاق در حیطه اجتماعی هم ما داریم. خب اینا رو باید جمع‌بندی بکنه، اجرا بکنه دیگه. شما همونطوری که نباید بگید که اخلاق فردی رو، ببخشید، احکام خدا در حیطه فردی رو، مثل نماز اول وقت که یک رفتاری است که بین تو و خداست و جنبه فردی هم داره، اینا رو فدای خانواده کردی، نباید بگی اینا رو فدای سیاست کردی. صریحاً بعضیا به حضرت امام میگفتن امام دین رو فدای سیاست میکنه. چرا اینو در مورد امام میگفتن؟ حالا شما اینجور بحثا رو زمان امام یادتون نیست، یعنی خیلیاتون خب طبیعتاً اینجور که من الان چهره رو میبینم، خب اون زمان رو به یاد ندارید دیگه، نبودید اصلا. امام میفرمودن امروز حفظ اسلام از نماز واجب تر است، میگفتن بیا. حالا دیگه تا الان نماز رکن دین بود، حالا حفظ اسلام از نماز واجب تر شد، حفظ نظام اسلامی، حفظ اسلام. بعد میفرمودن حفظ اسلام امروز به حفظ نظام، حفظ نظام از نماز واجب تره، میگفتن بیا اخلاق و دین همه فدای سیاست شد. آقا دین فدای سیاست نشد، اونم که حفظ اسلام، حفظ نظام واجب تر از نمازه، اونم جزء دینه. تو خبر نداشتی که این جزء دینه؟ مثلا امام به جوونا فرمود جوونا مسافرت بخوان برن باید از پدر مادرشون اجازه بگیرن، آقا پسرها به ویژه، حرامه و الا سفرشون. پدر بگی من راضی نیستم، جبهه رفتنم خب بالاخره لازمش این بود که سفر بکنن دیگه، سفر خطرناکی هم بود، پدرها خب بعضا اجازه نمیدادن. جوونا رفتن از امام استفتا کردن، امام فرمود برای جبهه لازم نیست اجازه پدر و مادر. یه عده‌ای شروع کردن دوباره اعتراض کردن، آقا دین و فدای سیاست کردن، آقا اونم جزء دینه. آخه چجوری اینو بعضی به بعضی آدم حالی بکنه؟ اونم جزو دینه، اونم جزو اخلاقه. منتها نیست خبر نداره از اخلاقیات سیاسی دین، از احکام سیاسی و اجتماعی دین. تا میری اون احکام رو اجرا کنی و اولویت پیدا میکنه اون احکام بر احکام فردی، میگه دین و فدای سیاست کرد. انشالله ما جهالت در این موضوعات نداشته باشیم. این مسئله خیلی مسئله مهم و فراگیریه، خیلی ابعاد داره، چون بارها ما به صورت‌های مختلف در ارتباط با ضرورت توجه به امور سیاسی دین صحبت کردیم. دیگه اجازه بدید تفصیل ندم این بحثا رو. بعضی وقتا می‌بینی یه عالم دینی مقید بودن به دین و اخلاق رو، مقید بودن به دین و اخلاق در حیطه زندگی فردی معنا می‌کنه، بعد احکام اجتماعی دین رو ول میکنه، مردم هم بهش میگن آدم با تقوا و مؤمنیه. خیلی جالبه. آقا ایشون با تقوا نیست. چرا؟ چون احکام سیاسی اجتماعی دین رو رعایت نکرد. میگه نه والله به خدا ما تا حالا ازش گناه ندیدیم. خب چه گناهی بالاتر از این که از دین حمایت نکرد، از جریان مقاومت حمایت نکرد؟ چه گناهی بالاتر؟ نه ما فرد با تقوایی که هست. ای بابا من نمیدونم شما تقوا رو چجوری. تقوا یعنی رعایت همه احکام الهی. خب این بخش از احکام الهی که تعطیل شد. اگر بخشی از احکام دین آموزش داده بشه که فقط اون احکام احکام فردی باشن، میشه با این احکام فردی دین به جنگ احکام اجتماعی دین رفت. دیگه من نمیدونم چی بگم. حالا احکام اجتماعی دین رو از کجا به دست بیاریم؟ مهمترین منبع ما برای به دست آوردن احکام اجتماعی دین، که کار بسیار دشواری هم هست، کار عالمانه و پیچیده‌ای هم هست، مثل آب خوردن آسون نیست، دقت میخواد، ولی مهمترین منبع ما برای درک احکام اجتماعی دین سیره انبیا و اولیاست. چگونه عمل کردن؟ آیات قرآن در این باره مفصل صحبت دارن و همچنین تاریخ ائمه هدی علیهم السلام، بالاخص تاریخ و سیره رسول خدا و امیر المؤمنین صلی الله علیه ما و آله ما و سلم. بله، من حالا یه پیشنهاد بدم، زیاد ربط به این مقدمه نداره ها، ولی کم ربط داره و به بحث هایی که قبلا داشتیم با هم دیگه. شما این جلسه روزه ابا عبدالله الحسین رو که میاید، ما که بریم با هم گفتگو میکنیم، شما نیت کنید خدایا ما میریم یک جلسه روزه ای به قصد کمک به عرصه سیاسی اسلام. ببینید نورش چی میشه. دو دقیقه بعد هممون اون طرفیم، اون بریم. الامر قریب و الاستحاب قلیل، امر قیامت نزدیکه و این با هم بودن ها اندک. میریم اون بر ثوابش رو میبینیم. یه وقت کسی برای خودسازی میره جلسه، یه وقتی کسی برای جامعه سازی میره جلسه، ثوابش کدوم بیشتره؟ ببین نیت کن و خودت هم ساخته میشی. یا کسی بخواد بره جامعهش رو بسازه، مثل دعا برای فرج میمونه که بالاترین دعاست، ارزشمندترین دعاست. میتونی فقط بگی الهی العفو، ولی وقتی برای فرج دعا میکنی الهی العفم توشه. درسته؟ شما یکمی بیشتر توجه کنید به ابعاد سیاسی دین و بعد معنویت ابعاد سیاسی اجتماعی دین رو دریابید. معنویتش رو اگر دقت بکنید میبینید که بیشتره، لمس میکنید. بالاخره آدم تجربه معنوی میتونه پیدا بکنه، متوجه میشه که نورانی تر شد، متوجه میشه آدم اینو. نه اینجا، هر جای دیگه ای. نماز جماعت رو، جماعت رو به نیت سیاسی برید، خدا خوشش میاد، روح بزرگ تو سعه صدر تو رو میبینه، میگی بگو خدایا من میرم نماز جماعت قربتن الله، ولی به این نیت که قدرت اسلام رو افزایش بدم، چون نماز جماعت شلوغ بشه، مسجد رونق داشته باشه، این مایه قدرت اسلامه، این مایه عزت اسلامه در جامعه. خب ببین چقدر نور پیدا میکنیم. تا وقتی که بگی من میرم نماز جماعت ثوابش برای من زیادتر باشه و هیچ درکی از ابعاد سیاسی اجتماعی نماز جماعت نداشته باشی، میفهمد این اومده نماز جماعت، ولی نمیفهمه حکمت نماز جماعت، جماعت رو فائدهش رو از من نمیخواد، فائدهش رو نیت نمی کنه. چه آدم کوچولوییه. چقدر خوب میشه ما اینجوری دینداری کنیم. مثلا شما به یه نفر فقیر میخوای کمک کنی، خوبه دیگه، یه گرسنه‌ای رو سیراب بکنی ثواب داره، صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه، میگی خدایا من یه شکم گرسنه رو سیراب میکنم به خاطر تو، ثوابش رو بهم بده. این موقع خدا چقدر ثواب بهت میده؟ اون موقعی که بگی من یه مؤسسه خیریه میزنم، آسیب دیدگان و محرومین جامعه رو دستگیری کنم، بعد به خاطر حفظ نظام اسلامی و به خاطر حفظ عزت اسلام، جامعه اسلامی که در جامعه اسلامی مثلا فقیر باشه زشت برای کلیت اسلام، نظام اسلامی، حاکمیت دینی، ثوابش چقدر میشه؟ تازه میشه یه آدم فهمیده. خب اگه اون کارو قبلی باشه چی؟ میشه یه آدم نفهمیده. بعد خدا هم که میدونی ثواب به اندازه فهم آدم ها میده، ثواب عمل به اندازه عقل آدم هست، عبادت به اندازه عقل آدم هست. بنویسید اینا رو یه جایی، یه جایی نیات خودتون رو بنویسید. شهدا نگاه بکنید مقامشون چقدر بالاست، واقعا آدم حسرتشون رو میخوره. کجا بود من این رو عرض میکردم؟ فکر کنم جلسه قبل بود اینجا از مقام شهدای سیزی گفتم که یکی از عرفا که از دنیا رفته بود که چقدر دقت در زندگیش داشت، میگفت من 40 سال یادم، بیش از 40 سال، یک عمر با این دقتها اومدم. این جوانایی که میان شهید میشن میان از چه مقامات بالایی دارن، شاید گفته بود از ما هم جلو میزنن، نمیدونم، یک شبه راه 100 ساله طی میکنن. وصیت‌نامه هاشون نگاه میکنی یه نفرشون نیت فردی نداره، جون میدم برای اسلام. آقا این خیلی مهمتره، این خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. اینم مطلب دیگری که ربطی به مطلب قبل به عنوان پیش گفتار نداشت. حالا بریم سراغ سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقا و مولای ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه وضعیتی داشتن در دورانی که تو اون 25 سال غربت تحمل می‌کردن؟ یکی از نکات بسیار مهم در زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام این بود که حضرت برای حفظ جامعه اسلامی، حفظ نظام اسلامی، از حق خودشون که گذشتن هیچ، از حق همسرشون و مظلومیت همسرشون که گذشتن که دختر پیغمبر بود هیچ، بلکه اومدن به کسانی کمک کردن که شما میدونید چه کسانی بودن، توضیح نمیخواد. برای چی؟ برای اینکه دیدن اسلام در خطره، برای اینکه دیدن همون نظام سیاسی که باطله در خطر، فعلا همون داره کار میکنه. جریان حروب رده رو حتما شنیدید. بعد از رسول خدا یکی از مشکلاتی که موجب شد امیرالمؤمنین علی علیه السلام کوتاه بیاد فقط مظلومیت خودش و غربت خودش و عدم تمایل مردم مدینه به دلایل مختلف نبود که رسول امیرالمؤمنین علی علیه السلام کوتاه اومد، بلکه یه موضوع دیگر هم ما باید در نظر بگیریم. من اتفاقا با اینکه این موضوع روایت داره هم از قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام در تحلیل تاریخ خیلی کم میبینم گفته میشه، خیلی از مؤمنین بلد نیستن این چیزا رو، توجه ندارن. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چرا خانه نشینی رو پذیرفتن؟ فقط نباید بگی چون یار نداشتن، نباید بگیم چون منافقان و دیگران مثلا ضعیف بودن مثلا قوی بودن و اینجور باعث که من یک کمی دیدید که نمیتونم دقیق صریح بگم همه چیزو. یه مسئله دیگه هم باید بگیم، اونم این که آقا بعد از رسول خدا یه عده‌ای مرتد شدن، این یک، یعنی گفتن اصلا ما از این دین خارج شدیم، که حالا مناطقش هم گفتن که حالا من نمیخوام عرض بکنم بعضیاشو چون الان آدم های خوبی اونجا مستقرن، یه سبقه بدی میشه برای اون مناطق. اینا مرتد شدن، قدرت اسلام رو رو به کاهش دیدن، دین قوی هم که نداشتن، گفتن آقا ما دیگه مسلمون نیستیم، رسولتون از بین رفت و از به شهادت رسید یا مثلا رحلت کردند و اینها، ما بر میگردیم به دوران جاهلیت. یه عده از اسلام دست بر نداشتن ولی گفتن ما دیگه زکات نمیدیم. بله ما مسلمونیم، برای خودمون مسلمونیم، زکات به مرکزیت حاکمیت اسلامی نمیدیم. خب این زکات ندادن یعنی پیوند سیاسی اون جامعه با مرکزیت قطع میشه، همین پیوند سیاسی که قطع شد در اثر قطع شدن پیوند اقتصادی به نام زکات مقدمه میشه که 40 تا دین دیگه الکی این ور اونور سبز بشه. بالاخره این یک شاهراه حیاتیه برای ارتباط با مرکزیت اسلام. یه دم بودن که البته اینها هم اسلامو قبول داشتن، هم حاضر بودن زکات بدن، حاضر نبودن به اینایی که حاضرن زکات بدن. میگفتن ما اگه بنا باشه زکات بدیم به علی ابن ابی طالب میدیم، چرا به شما بدیم؟ اینا طرفدار امیرالمؤمنین بودن. خب حالا شما نگاه بکنید، در روایاتی هست که اومدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتن، اسامی افرادم هست نمیگم، در زمان همون خلیفه اول، که آقا مردم تو مدینه حاضر نیستن بیان تو لشکر بریم با این مرتدین نبرد کنیم، جامعه اسلامی داره متلاشی میشه، ایالت ها همه دارن اعلام استقلال میکنن، تا شما نیای بیعت نکنی با خلیفه اول اونا نمیان. این انشقاقی که تو مدینه اتفاق افتاده درسته شما رو مردم یاری نکردن ولی برات اعتبار قائلن، جنگم که اتفاق سختیه، جنگ که حلوا پخش نمی کنن که، دلها دنبال کوچکترین بهونه می گرده از جنگ فرار کنه. شما بیا خواهش میکنم بیعت بکن، بیا حالا بگذر. برای چی؟ برای این وضع سیاسی که پیش اومده. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رفت بیعت کرد و بعد همکاری کرد و بعد راهنمایی کرد. نه تنها جریان مرتدین بعد از پیامبر ساکت شد با همین بیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون نوشتن که بعد از اینکه علی ابن ابی طالب بیعت کرد مردم مدینه خوشحال شدن، گفتن بالاخره حالا اختلافات کنار گذاشته شد، حق به حقدار نرسید ولی یه ثباتی، یه وحدتی خودشو نشون داد. بعد از اون مردم یه هیجانی پیدا کردن برن جنگ بکنن و این اوضاع آروم بشه. یک اتفاق دیگه هم افتاد، اون اتفاق این بود که رومی ها خطراتی رو برای جامعه اسلامی ایجاد کرده بودن و خلیفه اول نمیدونست چی کار بکنه با اینها. طرف شمال مملکت اسلامی بودن. علی ابن ابی طالب با این پیوندی که با خلیفه اول برقرار کرد راهنمایی کرد، گفت شما اون کاری که پیامبر ناتمام انجام داد شما تمام کنید و حمله کنید به اون جایی که رومیان اومدن تصرف کردن. و بعد اینها رفتن و پیروز شدن و خیلی هم اون آقا تشکر کرد از علی ابن ابی طالب و این فتح هم برای جامعه اسلامی رخ داد. و الا رومیا طمع کرده بودن بیان قدرت اسلام رو بشکنن و میتونستن این کارو بکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام نه تنها مظلومیت خودشو فدای این ماجرا کرد، نه تنها مظلومیت دختر پیغمبر همسر گرامی خودش رو فدای این ماجرا کرد، بلکه طرفداران خودش رو که به خاطر طرفداری از علی ابن ابی طالب میخواستن زکات ندن به اینا، اونها رو هم تو این ماجرا اولویت نداد و در واقع فدا کرد. آقا یا علی، ما اگر به اینها مثلا زکات نمیدیم به خاطر دفاع از شماست، شما لااقل بیا اما دفاع کن. دفاع نکرد. و باور نمی کنید اونها بعضی هاشون سرهاشون بریده شد، زنهاشون به اسیری کشیده شدن. البته امیرالمومنین علیه السلام در یه مورد فریاد زد، اومد جلو اون کسی که این کارو کرده بود و فرمود این باید انتقام ازش گرفته بشه، قصاص باید بشه ایشون، و اونها هم البته گوش نکردن. و آقا به یاری شما اینا کشیدن کنار، بعد اونا زدن اینا رو کشتن. آقا اولویت نداشت براش دفاع از اینا. حالا بگیم آقا عدالت رو گذاشت زیر پا؟ آقا مروت رو گذاشت زیر پا؟ آقا ارزش مظلومیت و فداکاری همسرش رو گذاشت زیر پا؟ بعد اینو بگیم؟ این بخش از تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام رو کسی ازش صحبت نمی‌کنه تا ببینیم به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی قرآن می‌خواد تفسیر بشه، احکام دین با سیره او می‌خواد تبیین بشه، چه عمق و ژرفایی داره، چه دقتی رو باید ما داشته باشیم به مسائل سیاسی. یعنی سیاست اینقدر مهمه؟ یعنی نظام اسلامی که حتی در رأسش اونا باشن اینقدر مهمه؟ چیا رو داره امیرالمومنین علی علیه السلام اولویت نمیده؟ آقا اینا درس نیست؟ تصادفی اینا؟ شما طراح تاریخ باشی اینجوری طراحی میکنی که کار بی حکمت بکنی؟ یه عبارت دیگه بگم، چقدر هم زبان بسته است تو توضیح این مسائل. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بخواد بفرماد سیاست مهمه، چجوری باید اینو توضیح بده؟ چجوری باید اینو توضیح بده؟ جز اینکه بره کمک سیاسی بکنه به وضع ثبات سیاسی جامعه، به کسانی که اومدن در خونه‌شو آتش زدن. با این حرف، با این کار میخواد چی بگه؟ بگه سیاست اینقدر مهمه، میفهمی؟ میفهمی چقدر مهمه؟ من از چی گذشتم؟ چجوری اینو توضیح بده؟ یعنی اگر امیرالمومنین علیه السلام رفتارهایی رو در زمان خلافت خودش انجام میداد، اینقدر گویا نبود که سیاست مهمه که الان داره این کارا رو میکنه. اینقدر نگیم اینقدر فقط اینو نگیم که امیرالمومنین یار نداشت. خب یار نداشت، کنار میکشید، چرا رفت کمک کرد؟ چرا همراهی کرد؟
چرا از گروهی از یارانش گذشت؟ چرا از خیلی چیزا گذشت؟
بعضی ها ممکنه بگن که شما دین رو دارید فدای سیاست میکنید. میگم که آقای بزرگوار، اینم جزء دینه، میفهمی؟ یه نمونه بگم. به خدا اینایی که دین فردی فقط دارن، مغزشون سود که میکشه، هیچی متلاشی هم میشه از این خبر. قضات محترم یا غیر محترم نمیدونم دیگه، قضاتی که زمان صدر اسلام قضاوت میکردن در احکام برای مردم، به چه شیوه قضاوت میکردن؟ به شیوه رسول خدا؟ نه، بالاخره تغییری پیدا کرده بود در زمان سه خلیفه. قاضیه دیگه، داره قضاوت میکنه، چی رو باید بزنه، چی رو نباید بزنه، چی رو حق میدونه، چی رو باطل میدونه، بر اساس کدوم قوانین؟ قوانینی که قبل از خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام رایج شده. میدونید دوستان من، امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه حاکم شد چیکار کرد؟ فرمود قضات به همون شیوهی که زمان خلفا قضاوت میکردن، به همون شیوه قضاوت بکنن. این یعنی چی؟ عدالتی که قضات میخوان رعایت بکنن فعلا یه مقدار دقیق نیست، این مهم نیست، فعلا اون سیاستی که ثبات جامعه رو تضمین میکنه، ثبات نظام اسلامی رو تضمین میکنه، اون مهمه. الان یه دفعه یه دعای حرف من حسن سوء استفاده رو به عمل میارن، فلانی گفت سیاست مهمتر از عدالت است. چی بگم الان من؟ یه کلمه عدالت افتاده سر زبونش، همه رو میخواد به این خط کنه، به خط کنه با یه دونه کلمه عدالتی که معناشو نمیفهمه. آقا این جزء عدالت نیست که نظام اسلامی اولویت داره؟ فقط عدالت فردی عدالته؟ اینه دیگه که من در مقدمه صحبت گفتم بعضیا فقط دین فردی رو یاد میگیرن، میرن سراغ عدالت، بازم عدالت فردی رو یاد میگیرن. عدالتی که در اون اوامری شده برای اداره جامعه، اونا رو که بلد نیستن که. یه بار دیگه این قسمتی که الان میخوام براتون بگم و گفتم، دوباره الان خوبه جاشه، خوبه که بگم، جاشه که بگم. اونم این که اگر شما یه امام جماعتی رو ببینید که تو مسجدش در کنار نماز جماعت نماز غلطی که بدعت هست میخونن، الان باشه مردم میگن خب این امام جماعت عدالت نداره، نکنه سواد نداره؟ اگه سواد داره چرا جلوشون نمیگیره؟ امام جماعت، شما اولین کاری که باید میکنی نماز مردم رو باید درست کنی. امیرالمؤمنین در مسجد پیامبر در زمان حکومتش میدید نماز تغییر یافته از زمان پیامبر یعنی باطل میخونن، میخواست جلوگیری بکنه، دید مردم اعتراض میکنن، فرمود بخونید، اشکال نداره، اشکال نداره، یعنی دیگه چیکار کنم بهتون؟ بعد به چی رسید؟ رسید به امور سیاسی، رفت سراغ طلازبیر، رفت سراغ معاویه. آقا شما اینجا کوتاه اومدی، اونجا هم کوتاه بیا. من تو عرصه سیاست کوتاه نمیام، تا حدود زیادی یه جایی تو عرصه سیاستم علهم و فلهم کردن کوتاه اومدن، یه جایی کوتاه نیومدن، ولی یکی از جایی که کوتاه اومدن تو موضوع نماز بود. حالا چرا اونجاها رو کوتاه نیومدن؟ چون حفظ اسلام، حفظ نظام از نماز واجب تر است. این تو کت بعضیا نمیره، تا بهشون میگی مسخره میکنن، آقا اسلام و فدای سیاست کرد. حالا دیگه شما نمیفهمید که خیلی پیچیده است، که همه که نباید همه چیو بفهمن که. این سخن امام باقر علیه السلام رو بشنوید، ان الناس لما صنعوا ما صنعوا، وقتی که مردم این کاری رو انجام دادن که انجام دادن، یعنی بیعت کردن، از بایعو مثلا بیعت کردن با اون آقا،
لم يمنع امیر المؤمنین من ان يدعو و الى نفسه الا نظرا للناس. مانع نشد، مردم این کار رو کردن، مانع نشد که امیر المؤمنین قیام بکنه و دعوت بکنه مردم رو برای خودش، مگر به یه دلیل، نظرن للناس و تخوفن علیهم ان یرتدو عن الاسلام، ترسید مردم مرتد بشن، ترسید کلیت جامعه اسلامی از هم بپاشه، ترسید تداوم و ثبات جامعه اسلامی به هم بریزه، ثبات به هم بریزه، تداوم هم مختل بشه. فیعبد الاوثان، مردم برگردن به دوران بت‌پرستی از بس اختلاف زیاد میشه. ولا یشهدو ان لا اله الا الله، دید اگر این اختلافات رو دامن بزنه دیگه کسی شهادت به وحدانیت خدا هم نخواهد داد، شهادت به نبوت پیغمبر هم نخواهند داد. بعد چکار کرد؟ و کان الاحب الیهم من ان یقرهم علی ما صنعوا من ان یرتدوا عن الاسلام، براش محبوب تر بود مردم تو همین وضع ناجور بمونن ولی ثبات جامعه حفظ بشه، کار به ارتداد کشیده نشه، یه چیزی از اسلام باقی بمونه. آقا ما هم میریم همکاری میکنیم. حالا این یعنی سیاست رو، یعنی احکام اسلامی رو فدا کردن، احکام اسلام رو، اخلاق رو فدای سیاست کردن؟ نخه، این حکم سیاسی هم جزء اسلامه که شما باید کلیت جامعه اسلامی رو در نظر بگیری. بعد دیگه در کلام دیگری خود حضرت این بحث رو مطرح میکنن در یک سخنی. بعد اونجا جالبه، وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حالا اینا الان بحثایی که در زمان ما بهش بی‌دقتی شده، ولی زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران خلافتشون سر این بحثا دعوا می‌کردن با امیرالمؤمنین، محل چالش بود. حالا هم توضیح بدم و عرضم تمام، چی محل چالش بود؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمود از اول حق منو خوردن. آقا اینا هم اعتراض میکردن، یعنی چی آقا؟ حالا توی مواقع مختلف، من جمله توی یک جلسه ای که حضرت دیگه خیلی از حرفا رو زدن، این جلسه اواخر عمر شریف امیرالمومنین علی علیه السلام بود، یعنی حضرت شروع کردن به افشاگری کردن. حتی حضرت بعد از اینکه به خلافت رسیدن هم افشاگری نکردن، برنگشتن به مردم بفرمان مردم دیدید اشتباه کردید، حالا رفتید سراغ اصل ماجرا، حالا مردم رفتید سراغ قدیر. نه، حتی اون زمان هم اینو نفرموندن. 5 سال جنگ و نمیدونم خیلی از مظلومیت ها رو حضرت تحمل کردن، جنگ نهروان هم تموم شده، حالا قسمت نهایی نبرد حضرت با معاویه رسیده، حضرت نشستن تو جمع و یه مطالبی دارن میگن. گاهی نکاتی رو بیان می‌فرمودن، مثلا زیاد می‌فرمودن من از اول مظلوم بودم، که توجه‌ها رو جلب کنن، که مردم توضیح بخوان. بعضیا که خبر داشتن ناراحت می‌شدن از این حرف حضرت، آقا چیه هی میگی من مظلوم بودم مظلوم بودم؟ خب بلند می‌شدی شمشیر می‌کشیدی یار جمع می‌کردی؟ بعد حضرت هی توضیح می‌دادن آقا اینجوری شد، آقا اینجوری شد، من کوتاه اومدم به دلیل اینکه یار نداشتم. اشعث برگشت گفت، اشعث ابن قیس برگشت گفتش توی همون جلسه، گفت خب عثمان هم یار نداشت، کوتاه اومد مردم کشتنش، یعنی شما کوتاه اومدی. حالا میخواست یه تشبیهی بکنه همینجا از آب گلالود مثلا ماهی بگیره به نفع عثمانی که یه کمی کشش داشت به سمت او، مثلا یه چیزی بگه. حضرت فرمود نخه، قصه عثمان با من فرق میکنه، من وقتی مظلوم واقع شدم همراهی کردم با جامعه اسلامی. عثمان تو میگی مظلوم واقع شد، خب چرا همراهی نکرد؟ مردم اومدن در خیمهش، در خانهش در واقع، گفتن عثمان خودتو خل کن، گفت من خودمو خل نمی کنم، مردم کشتنش، ولی من وقتی دیدم یار ندارم همراهی کردم با جامعه. قصه عثمان رو با من مقایسه نکن. از این خودش میدونی چقدر محل بحثه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام نگاهش به مسائل سیاسی چجوریه؟ بنده برداشتم اینه، امیرالمومنین علی علیه السلام سیاست رو از هر چیز دیگه ای مهمتر میدونه. یه نکته ای هم باز یک بار شاید ما قبلا با هم مرور کردیم، یه بار دیگه عرض کنم، یکی از اشتباهات رایج اینه که میگن امیرالمومنین علی علیه السلام انقدر به عدالت اهمیت میدادن که مثلا اون قصه خلخال از پای دختر یهودی کندن طوری ایشون رو براشفته کرده بود. این موضوع عدالت فردیه دیگه، میدونید که خلخال از پای دختر یهودی کندن اینقدر برای حضرت مهم بود که فرمود مرد اگر بمیرد حق دارد. اینو حرفی نیست، حالا کلیت ماجرا درسته، ولی اجازه بدید یه جزئیاتی ازش بگم که این رو عدالتگراهای فردی علیه سیاست استفاده نکنن. اونم اینه که اون توضیح لازم اینه که حضرت نفرمودن به خاطر این ظلمی که به یه دختر یهودی شده اگه مرد بمیرد حق دارد، بلکه میفرماید من شنیدم اومدن خلخال کردن از پای زن یهودی و زن مسلمان، حالا بچه یا بزرگش رو کاری ندارم، ممکنه حتی بنابر متنی که نوشتن دختر بچه یهودی نباشه، زن و مثلا زن مسلمان و یهودی. حضرت میفرماید من شنیدم اون که خلخال کردن کار بدیه، ولی به خاطر این امیرالمومنین نفرمود اگر مرد بمیرد حق دارد، به خاطر یه چیز دیگه فرمود. فرمود من شنیدم اینا اومدن کندن مردم قیام نکردن علیه اون دزدا و غارتگرا با اونها بجنگن. آدم بشنوه این رو که مردا بلند نشدن از زنهای جامعه دفاع کنن در مقابل غارتگرا بایستن، آدم اینو بشنوه بمیره حق داره. بعضیا هستن عدالتگرایی رو محدود میکنن به عدالت در مصادیق فردی، بعضیا هستن عدالتگرایی رو در اولویت میدونن در مصادیق فردی صرفاً. عدالت در عرصه سیاسی هم جاری است، احکام خدا در عرصه سیاسی هم جاری است. اونا این واقعه دختر یهودی که خلخال از پاش کنده شده رو خیلی به نفع خودشون تلقی میکنن، میگن امیرالمومنین یه خلخال از پای یه دختر یهودی، یعنی ظلم به یه نفر شد، گفت آدم میشنوه بمیره حق داره، یعنی اینقدر براش مهم بود. البته ظلم به یک نفر خیلی مهمه، ولی امیرالمومنین اینجوری نفرمود، فرمود من شنیدم مردم قیام نکردن، مردها شمشیر نکشیدن، در این راه جان خودشونو ندادن که مقابل اون غارتگرا وایسن، از این بی تعهدی مردم آدم بمیره حق داره. که در واقع اینم یک موضوع سیاسی است، عدم تحرک مردم برای دفاع از حق جای مرگ داره، نه اون که اون خلخالو کندن جای مرگ داره. کلام حضرت اینجوریه. حالا منظور بنده این نیستش که آقا خلخال پس اگه از پای دختر یهودی یا زن مسلمون کندن این دیگه مهم نیست، نه این مهمه، ولی از این مهمتر مردگی یک جامعه است که دفاع نکنه از حیثیت و کیان سیاسی نظام اسلامی خودش. این درد داره، این درد داره که بیان تجاوز هم بکنن به حقوق مردم، به حدود مردم، به حدود اسلامی و کسی دفاع نکنه. ما عدالت رو فقط نباید محدود بکنیم به جنبه‌های فردی. آقا این عادلانه است که شما اصل حاکمیت دینی رو زیر سوال ببری، تضعیفش کنی، امیر المؤمنین برای حفظ اصل حاکمیت دینی ولو به دست دیگران باشه، ولو به دست دیگرانی که میدانید باشه، به خاطر این از چیا گذشت؟ از چیا گذشت؟ حتی دوستان من نگید فقط خانه نشین شد چون کاری ازش بر نمی اومد، همراهی کرد، همدلی کرد، نظر داد، رأی داد، رأیش کار رو پیش برد. مردم مدینه می دیدن مشورت ها که پنهانی نبود، که می دیدن این آقا داره همکاری می کنه. چه کرد امیرالمؤمنین علیه السلام؟ اینم جزء عدالت امیرالمؤمنین مثال بزنید. آقا اینقدر عدالت داشت در عرصه سیاست. عدالت اساساً یعنی اجرای دستورات خدا. عدالت اساساً یعنی اجرای دستورات خدا با رعایت اولویتی که خدا برای دستوراتش اعلام کرده. عدالت یعنی اجرای دستورات خدا که در عرصه اجتماعی مهمتر است از عرصه فردی. باور کنید من از ترس بعضی ها که دوست ندارن آدم های فهمیده ای باشن میترسم اینا رو کامل توضیح بدم. رسمن هم در زمان امیر المومنین علی علیه السلام به ایشون اتهاماتی میزدن، اتهام بد اخلاقی میزدن، تا اتهام مدیریت نداشتن، تا اتهام حریص بودن به مقام، تا اتهام حسادت، تا اتهام ضعف و ترس. دیگه چه اتهامی بود که به حضرت نزده باشن؟ همه این کلماتی که من به شما گفتم با دقت تو تاریخ صریحاً به حضرت نسبت داده شده. تو همون جلسه ای که حضرت حالا نزدیک جمع، یعنی دیگه پایان عمر شریفشون هست، دارن توضیح میدن، رسما اونجا برمیگشتن میگفتن که شما خب چرا قیام نکردی؟ ترسیدی حتما. بعد حضرت مجبور بود برای اصلاح افکار عمومی شروع کنه توضیح دادن. بابا ببینید شما اگه میگید شما فلان یارو داشتی، این تازه مسلمون شده بود، اصلا روحی قوی نداشت. من اگه میخواستم قیام بکنم مثلا باید حمزه میبود که اونم که به شهادت رسیده بود، جعفر طیار برادرم باید میبود اونم که الهی فدات بشم. با این جزئیات چی رو داری توضیح میدی برای اینا؟ هیچی. آخه اینا فکر میکنن من ترسیدم جا زدم. چی رو حضرت دارن توضیح میدن؟ شما اگه رسما میگفتن شما اگه راست میگی حق با شما بود، چرا قیام نکردی؟ چرا حرکت نکردی؟ و حضرت داشت تحلیل سیاسی به این آموزش میداد که آخه بابا من خیلی چیزا رو باید رعایت میکردم. و البته مردم این حرفها رو به این سادگی از حضرت قبول نمیکردن، برای اینکه مردم اون زمان تربیت شده بودن سالها برای اینکه دین فردی رو بر دین جمعی ترجیح بدن. و البته نکته دیگه هم اضافه کنم، قبل از اسلام دینی که مردم داشتن، معنویتی که مردم داشتن، یکی از ویژگی‌های مهمش معنویت فردی بود. معنویت فردی که حالا احکامش یه ذره متفاوت بود با همین احکامی که اسلام آورده. مردمی که می‌رفتن حج خانه کعبه رو زیارت می‌کردن معنویت نداشتن. مردم مدینه چی شد؟ مسلمون شدن. دو نفر یعنی یکی دو نفر از همین مردم مدینه برای فصل حج اومده بودن. رفقا اگه داستانهای زمان جاهلیت رو که با هم اینجا مرور کردیم قبلنها، شما دقیق مرور بکنید میگید اصلا قبل از جاهلیت که همه مسلمون بودن، چون همین حج رو دقیق با جزئیات بسیار زیادی مشابه حج همین الان مردم انجام میدادن. حتی مشرکین مکه پیامبر رو که وقتای دیگه میخواستن بکشن، وقتی ذی‌الحجه میشد آزاد میذاشتن. آقا شما آزادی دیگه، پیامبر میومد از شیب ابی طالب بیرون شروع میکرد رسما دعوت کردن، اونا هم کارش نداشتن، اینقدر مقید بودن به احکام حج. اونا دندون قروچه میکردن چرا پیغمبر داره تبلیغ میکنه، ولی کاری نمیتونستن بکنن چون خودشون حج رو محترم قرار داده بودن، حج که برقرار بود، عبادت میکردن، حالا با این ترتمیزی و با این دقت و با این معرفت انجام نمیدادن و مردم داشتن بعد از پیامبر برمیگشتن به اعقابشون. برگشتن به اعقاب چی بود؟ ایام ماه صفر ما اینجا کمی در این باره صحبت کردیم، قبلا معنویت غیر سیاسی داشتن، حالا هم داشتن معنویت غیر سیاسی پیدا میکردن. عاملمون کنترل خدا، ولمون کنترل خدا، بذار هر چی شد. و این معنویت خیلی معنویت خطرناکی بود. اینجا تو این جامعه درک سیاسی دوباره ضعیف شد و بعد دیگه آثارش تو ما مریدای علی ابن ابی طالب مونده دیگه. من دیگه بیشتر از این بر نگردم به این درد دل تاریخی و حیاتی و بزرگ که آقا سیاست جزء دین، احکام اسلامی در عرصه سیاست چه بسا بسیاریش از احکام فردی مهمتره، عدالت هم در عرصه سیاسی خیلی مهمتره از عدالت در عرصه فردی. کسی ظلم کنه در عرصه سیاسی، این ظلمش خیلی بدتر از دزدیه. که الان شما میتونی اینو برید بیرون بگی؟ آقا یکی اختلاس کرده، ظلم به جامعه کرده. حالا اگر کسی ظلم به نظام بکنه، کسی ظلم به جامعه بکنه، اثرش بی اعتبار کردن نظام هستا. ولی حالا کسی مستقیم ظلم به نظام بکنه، کدوم جرمش بالاتره؟ ببخشید که من شفاف نمیتونم توضیح بدم، از ترس جهالت ها. از ترس این دینی که به صورت فردی تبلیغ شده جرأت نمیکنی بری به سمتش که بگی بابا آخه اینم جزء دینه که احکام سیاسی اجتماعی داره، اونم جزء احکام اسلامیه، اتفاقا اونا در اجرای عدالت مهمتره. خب این از عرض بنده، من الان میخوام روزه بخونم، فقط بگم چیا رو نگفتم بعد شما خودتون برید مطالعه کنید. ببخشید دیگه، حالا دیگه بلد نیستم من توضیح بدم، میدونید دارم توضیح میگم، شما برید برای مطالعه بیشتر، دیدید پای کتاب ها اینا درس ها میده، برای مطالعه بیشتر. آقا امام جماعت باید عدالت داشته باشه؟ یه بله ای چیزی، این مصادیق عدالت چیه؟ مثلا چه ظلمی بکنه این از عدالت ساقط میشه؟ نمیشه پشتش دواز خود؟ برای مطالعه بیشتر. فقط گناه فردی بکنه نمیشه پشتش نماز خون؟ گناه جمعی چیه؟ گناه سیاسی چیه؟ خدای ما رو ببخش و بیامرز. اینقدر مردم در جهالت مونده بودن نسبت به گناه و ثواب سیاسی که اوج جهالتشون رو تو کربلا نشون دادن، حسین فاطمه رو محاصره کردن، قطعه قطعه کردن. اینقدر تو جهالت سیاسی بودن. سید الشهدا فدای چی شد؟ بگید شما با چی درگیر شد؟ با چی؟ با عرق خوری؟ آقا ببخشید من الان دارم روزه میخونم برای شما، برای این روزه بیاندیشید.
برای این روزه میاندیشید، ثوابش از اون اشکها شاید بیشتر باشه. امام حسین قربانی مکتب اسلامه. امام حسین عزیزترین کس پیغمبر، پاره جگرشه در راه حفظ اسلام. خب امام حسین با چی درگیر شد مستقیم؟ بعد چی امام حسین رو کشت؟ بی نمازی؟ عرق خوریم؟ اون صحنه‌ای که امام حسین باهاش درگیر بود مستقیماً چیزی جز جهالت سیاسی بود؟ یعنی امام حسین به شهادت رسید به ما زشتی، نکبت و شومی و فرجام بد جهالت سیاسی رو معرفی کنه. بعد میگفتن اسرا رو، میگفتن خارجی ها رو آوردن، یعنی اینا خروج کردن به حکومت. اینا خروج کردن به حکومت یا این حکومت قصبه و و الی آخر. خیلی پیچیده است. من قبول ندارم که الان همه عزاداران ابا عبدالله حسین خیلی فاش و واضح و دقیق و کامل میدونن ماجرا چی بوده. میدونن ماجرا چی بوده؟ اگه بدونن که دیگه مولامون امام زمان ارباب الله الفدا تشریف فرما میشن. الان که تشریف فرما نشدن یعنی وقت انتقام گرفتن خونه از ابا عبدالله حسین نرسیده. یعنی ما یاران ابا عبدالله حسین شیر فهم نشدیم هنوز جزئیات ماجرا چی بوده. بله اونها شکماشون رو پر از مال حرام کرده بودن، ولی این ریشه است. اینا که شکماشون پر از مال حرام شده بود، حالا اشکالشون تو چی بود؟ اون مال حرام ثمرش رو کجا داشت نشون میداد؟ تو تحلیل غلط سیاسی، تو نفهمی سیاسی، تو نفهمی اولویت ها. امیرالمومنین علی علیه السلام برگشت به مردم در خطبه خودش آخرین سخنرانی‌هاش فرمود اگر شما باطل رو توهین کرده بودید، بهش مقابلش ایستاده بودید، الان کار به گرفتاریتون برای معاویه نمی‌کشید. چه باطل‌هایی که اینا در مقابلش سکوت کردن، باطل‌هایی که اینا در مقابلش سکوت کرده بودن، مبتلا به معاویه شده بودن، باطل‌های سیاسی بود، عرق‌خوری که نبود. خدا انشالله بصیرت سیاسی ما رو بیشتر کنه. این مساویست با دعا برای فرج، و الا تعداد نمازخونا کافیه برای اینکه آقا امام زمان ارباهون الله الفدا بیان. چقدر آقا جون نمازخون میخوای؟ ما اینها تعدادش کار داریم دیگه، مسجد و حوضه و دانشگاه پره ماشالله. نه عزیزم، این به نماز خوندن که آقا نمیاد که. حالا من الان برگردم بگم مهمترین آمادگی برای ظهور آمادگی سیاسی است، میگه اینم داره همه چی رو سیاسی میکنه. خب چی بگم؟ چی عرض کنم؟ آقا پس برای چی دارم بیان؟ آقا چی برای چی دارم بیان؟ خدای دلهای ما رو با معرفت سیاسی نورانی بگردان. گامهای ما رو با گامهایی که در جهت روشنگری سیاسی، اقدامات سیاسی شایسته برمی داریم، گامهایی ثابت قدم در راه خودت قرار بده. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام محاصره کردن. خب باشه دیگه، حالا اتفاق افتاد، اون اتفاقی که باید بیفته. داغ فقط به ابا عبدالله الحسین علیه السلام محدود نمیشه. بعد از اون چی شد مردم؟ خب الان بشینید فکر کنید، حالا بشینید اندیشه بکنید. خطر امام حسین ابالا سرتون رفت، مردم نامرد کوفه. حالا بشینید فکر کنید، میگه یه طرف هل هله میکردن، یه طرف گریه میکردن. هنوز دست بر نداشتن. کوفه تازه خوبش بود، هرچی به سمت شام میرفتن اهل بیت دیگه فقط کف میزدن و هل هله میکردن. دیگه وقتی به شام رسیدن، در نظر بگیرید اونا حدوداً 70,000 نفر کشته دادن در جنگ با علی ابن ابی طالب. اینا بچه هایی که اون کشته ها بزرگ شدن با کینه علی ابن ابی طالب. خودت چی کار داری میکنی؟ حالا لازم بود بچه های علی ابن ابی طالب یتیمان حسین حتما برن تو شام؟ انتهای جریان باطل رو حتما لازم بود یه بار تو تاریخ نشون بدین؟ مسیری که نیم ساعته اینا باید عبور میکردن، صبح وارد شدن، غروب از این مسیر عبور کردن. ما تا روز قیامت میتونیم برای این مصیبت ها گریه کنیم؟ ما میتونیم برای زینب گریه کنیم؟ از صبح تا شب چقدر بچه ها رو بغل گرفته باشه که نبینن صحنه های تمسخر کردن رو، توهین ها رو نبینن؟ چقدر؟ شما یه آدمی که مجرمه طاقت میاری تناب بگردنش ببندن جلوت بکشن ببرن؟ مجرم هم هست دیگه آقا، باید خرابش کنن دیگه. آدم از یه جایی به بعد دلش به رحم میاد، میگه حالا من نمیخوام نگاه کنم، باشه اونو اگه لازمه خرابش کنن باشه دیگه، من نمیخوام وایسم اینجا. بعضی وقتا امیرالمومنین یه کسی رو میخواست حد بزنه، شلاق بزنه، این مردم جمع میشدن نگاه بکنن، امیرالمومنین اعتراض میکرد، میفرمود چیه جمع شدید نگاه میکنید؟ حالا من باید اینو علنی بزنم، شما برای چی جمع شدید نگاه بکنید؟ خوشش نمیومد. حالا مردم جمع شدن فرزند ابا عبدالله الحسین رو با تناب گردنش رو میخوام بکشم ببرم. این رنجه ها رو تاریخ فراموش میکنه؟ تاریخ بشریت؟ این حواشی و زوایای کربلا که دیده نمیشه، اینا رو کسی فراموش میکنه؟ این بچه ها بعدن چی تو خاطراتشون میموند؟ چه حالی پیدا کردن این بچه ها؟ حالا امام زین‌العابدین تحلیل میکنه، پیش خودش صبر میکنه، حضرت زینب تحلیل میکنه، صبر میکنه. بله من میدونم حضرت زینب میتونه صبر کنه، هرچه تازیانه بزنن صدا میزنه فدای بازوان مادرم فاطمه زهرا. امیر المؤمنین رو یاد میکنه امام زین العابدین، اون لحظه ای که تو کوچه بنی هاشم کشیدن فدای سر جدم امیر المؤمنین. خب این بچه ها چی میگن پیش خودشون؟ این بچه هایی که دست بزرگترهای خودشون رو میبینن بسته است، اینا چی میگن؟ 3 ساله ابا عبدالله الحسین چی میگه پیش خودش؟ علا لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.